صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از مینا بهارمس و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت از برنامه رادیو آزادی. در ادامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و نگاهی دیگر به خرنامه، سندی بازمانده از نواندیشان عصر ناصری، سپس دولت و حکومت در گذر ایام و پیش زمینه های نهادینه شدن دموکراسی در اروپا، در بررسی های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران، و گزارش لندن از سخنرانی دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی درباره انسان‌های مهاجر و جوامع چند فرهنگی، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران پی می‌گیریم. سلسله گفتارهایی که در نگاه به اسناد مختلف تاریخ روشنفکری ایران در دو سال و نیم گذشته به این پرسش پرداخته است که چرا علارغم تلاش‌های نو اندیشان ایرانی در 150 سال گذشته دموکراسی و جامعه مدنی در ایران نهادینه نشده است. خرنامه نوشته طنزآمیز عصر ناصری نمونه ای از یکی از همین تلاش هاست که در آن اعتماد السلطنه و امین الدوله کوشیدند خواستهای نواندیشان ایرانی را از زبان یک خر بازتاب دهند و بدین ترتیب آن را از زیر تیغ سانسور زمان برهانند. همانند هر هفته این بخش از برنامه را نازی عظیما از رادیو آزادی بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی ایران در پاریس، تنظیم کرده است.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
اعتماد السلطنه، ترجمه فارسی داستان کودکانه خاطرات یک الاغ کمتس دو سگیور را، چنان که خود گفته است، در سال 1305 قمری به پایان برد. این ترجمه یک سال بعد برای نخستین بار به چاپ رسید و دو سال پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی نیز تجدید چاپ شد. هدف نخستین ترجمه فارسی که امین الدوله آن را از برگردان عربی تهیه کرده بود و ترجمه اعتماد السلطنه، آشنایی ایرانیان با برخی مفاهیم سیاسی و حقوقی جدید بود. از این رو هر دو مترجم بیش از آنکه کوششی برای ترجمه دقیق کرده باشند، اقتباسی از اصل داستان ترتیب دادند تا بتوانند آزادانه مباحث اندیشه سیاسی و حقوقی جدید را به خوانندگان خود القا کنند. امین الدوله در زمان خود از نخستین رجالی بود که به مبانی حقوق جدید توجه داشت و کوشش می‌کرد تا نظامی حقوقی و قوانینی مدون برای کشور فراهم آورد. اشاره هایی که زین العابدین مراغه‌ای در سیاحتنامه ابراهیم بیگ درباره قانون خواهی امین الدوله آورده، مبین این است که اقدامات امین الدوله در میان روشنفکران آغاز عصر ناصری امیدهایی برانگیخته بوده است و احتمال دارد که ترجمه خاطرات یک الاغ با هدف آشنا کردن ایرانیان با مبانی حقوق جدید انجام شده باشد. اعتماد السلطنه، دومین مترجم فارسی خاطرات یک الاغ، در ادامه کار امین الدوله و برای آنکه ترجمه منقح‌تری از کتاب به دست دهد، باید متن ترجمه امین الدوله را با اصل فرانسه مقایسه و تصحیح کرده باشد. اما چنان که فریدون آدمیت حد زده است، آنچه درباره مباحث حقوقی جدید در خرنامه آمده، باید همان مطالبی باشد که امین الدوله بر اصل داستان افزوده است. مترجم فارسی بسیاری از مطالب اجتماعی را از نویسندگان هوادار اندیشه سیاسی ژان ژاک روسو گرفته است، چنان که بسیاری از بدیهای اخلاقی انسان را ناشی از شهرنشینی می داند و در بیان برتری‌های بادیه نشینان می نویسد: ای آقای عزیز من، بعضی حکما برانند که مدنیت و علایق بیهوده شهریان باعث نوعی حاجتمندی و اضطرار می شود و ایشان را به راه ناسواب انگیخته تدارک حاجت مجعول خیش را از چنان وسائل می جویند که به هیچ وجهی مناسب اصول تمدن نیست. بادیه نشینان که به صورت اخلاق و آداب وحشیانه دارند و به زیور و زینت مدنیت خودآرایی ننمودند، چون نیک نظر کنیم به باطن رعوف و مهربان و به یکدیگر کمازارترند و به فنون جور و جفا و حیل ظلم و زور آگهی ندارند و در سادگی خود بسی سالمترند. منظور روسو از طرح این مقدمات ارائه اندیشه سیاسی خود بود که بر مفهوم اساسی خواست حکومت شورایی یا دموکراسی مستقیم قرار داشت، یعنی نظامی که در شرایط خودکامگی کهن ایرانی به هیچ وجه قابل فهم نبود. اما مترجم فارسی خرنامه که بیشتر به جنبه‌های اخلاقی اندیشه سیاسی جدید توجه دارد، از این اشاره ها برای نقادی از آفتهای اخلاقی زمان خود استفاده می کند. روسو به تمایز میان انسانهای اولیه و شهرنشینان قائل بود تا از سوی در مخالفت با نویسندگانی مانند هابس فطرت خوب انسان را برجسته کرده باشد و از سوی دیگر آن را مقدمه‌ای برای نقادی اجتماعی زمان خود قرار دهد. اما مترجم فارسی که بیشتر به مناسبات اجتماعی زمان خود و در محدوده طبقات حکومتگر ایران نظر دارد، از مقدمات سخن روسو نتایجی در حوزه اخلاق فردی می گیرد و می نویسد: انسان اگر تربیت نیافته و وحشی باشد، گویا طبعاً شریر نیست. وحشیت عادت دیگر است و شرارت حالت دیگر. در توایف وحشیه بدویه به قدر جماعت مدنیه کینه ورزی و میل به انتقام نیست. اگر کسی به آنها صدمه و آسیبی برساند، مانند سگی که سنگی به طرف او می اندازند و از شدت خشم گاز به آن سنگ زده و به همان اکتفا می نماید، آنها نیز همان حال دارند. صدمه و آزاری که از همجنس خود دیدند، اگر توانند تلافی می کنند و الا کینه نمی گیرند و به چارگری و ابرام در صدد انتقام بر نمی آیند. که هر دو مترجم فارسی خرنامه از اندیشه سیاسی و حقوقی جدید داشتند، به هیچ وجه از متن‌های اصلی نویسندگان اروپایی گرفته نشده است و به احتمال بسیار مترجمان تنها به برخی نوشته‌های دست دوم و به خلاصه‌هایی از اندیشه تجددخواهی در اروپا دسترسی داشتند و در جای جای ترجمه خود مطالبی از آن نوشته‌ها را نقل کردند. همین امر موجب شده است که دیدگاه‌های متفاوت نویسندگانی با مشرب‌های فکری گوناگون در کنار یکدیگر آورده شود و از این رو ترجمه فارسی خرنامه را باید جنگی از اندیشه‌های گوناگون و در بسیاری موارد متعارض به شمار آورد. آفت اخلاق زدگی هر دو مترجم و بیشتر اعتماد السلطنه نیز موجب شده است که مترجمان فارسی به دنبال هر بحثی در نوعی اخلاق نویسی سطحی سقوط کنند. می‌دانیم که دوره ناصری از نظر تزلزلی که در بنیادهای اخلاق اجتماعی جامعه ایرانی ایجاد شد بی سابقه بود و بیشتر نویسندگان ایرانی که نمی‌توانستند تحلیلی سیاسی و تاریخی از آفتهای اجتماعی ایران به دست دهند، لاجرم در اخلاق نویسی سطحی سقوط می‌کردند که برای اصلاح جامعه و آسیب‌های ناشی از پیامدهای خودکامگی فاقد اهمیت بود. ترجمه فارسی خرنامه از نظر دگرگونی‌های زبان فارسی در آغاز دوران جدید تاریخ ایران و به ویژه در دهه‌هایی که اندیشه تجددخواهی وارد ایران می‌شد اهمیتی ندارد. تنها بخش ناچیزی از خاطرات یک الاغ با متن فرانسه برابر است و نمی‌توان آن را ترجمه به معنای دقیق کلمه خواند. زمانی که اعتماد السلطنه خرنامه را به فارسی تحریر می کرد، نویسندگان و مترجمانی مانند زین العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی تجربه های ارزشمندی در روایت داستانی کرده بودند و هرگاه نوشته اعتماد السلطنه را با آثار این دو نویسنده مقایسه کنیم، زبان اعتماد السلطنه را بسیار کمرنگ و حتی بی اهمیت می یابیم. و بخش بزرگی از کتاب که به مطالب اخلاقی و سیاسی نظر دارد به متن کتاب افزوده شده است. آدمیت با بررسی ترجمه فارسی و مطالبی که مترجم بر زبان الاغ داستان جاری کرده است، می نویسد که افکار بلند الاغ بیشترش را رندانه و ظریفانه بر ترجمه فرانسوی کتاب افزوده اند. اما در این ارزیابی نباید راه اغراق پیمود، زیرا تنها برخی از مطالب اخلاقی و سیاسی از اهمیتی نسبی برخوردار است. اخلاق نویسی از آفتهای ادب متأخر ایرانی است و مترجم فارسی خرنامه نیز بیشتر از آن که توجهی به مباحث بدیع سیاسی داشته باشد، به هر مناسبتی در دام اخلاق نویسی می‌افتد و زبان او نیز با توجه به مضمون کهنه اخلاق نویسی متأخر ایرانی تراوت و تازگی خود را از دست می‌دهد. و جالبان است که بهترین فقرات زبان ترجمه فارسی خرنامه بخش‌هایی از کتاب است که مترجم به مطالب نو اشاره می‌کند. اما در هر مورد با سقوط مترجم در اخلاق نویسی، زبان نیز به نثری مصنوع و سرشار از واژه‌های مهجور و سجع‌های زائد تبدیل می‌شود. Thank you.
نگاهی دیگر به خرنامه بازتاب خواستهای نواندیشان ایرانی عصر ناصری از زبان یک خر، اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. در پهنه تاریخ میمانیم، اما از ایران به اروپا می رویم تا نگاهی دیگر بیاندازیم به پیش زمینه های نهادینه شدن دموکراسی در اروپا. در هفته های گذشته در برنامه دولت و حکومت در گذر ایام به گذار از قرون وسطا به عصر روشنگری پرداختیم و به سابقه پیریزی نهادهای مدنی و دموکراتیک در اروپای پس از آن اشاره داشتیم. نازی عظیما از رادیو آزادی در پیشگفتاری گفتار این هفته دکتر غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ در تهران را به گفتارهای پیشین او در هفته‌های گذشته پیوند می‌دهد.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکلگیری آن در ماوراءنهر و خاورمیانه آغاز کرد و در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی به اروپا رفت تا پس از بررسی دولت و حکومت در اروپا بار دیگر به خاورمیانه بازگردد. در بررسی دولت و حکومت در اروپا، استاد پیشین دانشگاه از چگونگی تشکیل دولت‌های اولیه در سده‌های نخستین میلادی در اروپا سخن گفت، به دولت و حکومت در نظام فئودالی در سده‌های میانه پرداخت و سپس بررسی چگونگی پا گرفتن نهادهای دموکراسی را در دوران گذار از قرون وسطی به رنسانس آغاز کرد. او در این بررسی کشورهای اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان و فرانسه را از نظر گذراند و به انگلستان. هفته گذشته پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در توضیح شکلگیری نهادهای دموکراسی در انگلستان از فرمان ماگنا کارتا به گونه اولین منشور حکومت جمعی به جای حکومت انفرادی در جهان و از اثرات آن بر محاکم قضایی و یکسان شدن حقوق افراد چنین گفت:
برقراری مالیات‌های جدید، خصوص مالیات معروف به اسکیوتیج، بر اساس آن بارونها در برابر خدمت نظامی میبایست مبلغی باج پردازند، قانون شکنی های جان و نادیده گرفتن انواع موازین نظام فئودالی سبب شد تا اشراف انگلیسی با اعزام نمایندگانی به نزد جان خواستار اعاده و حفظ حقوق اشرافی خود و محدود شدن اختیارات پادشاه شوند. جان که در این زمان در آکسفورد بود کوشید تا با اعزام نمایندگان خیش به لندن درباریان و اهالی لندن را به حمایت از خود ترغیب کند. هنگامی که لشکریان اشراف برای رویارویی با پادشاه در چمنزار رانی مید در ساحل جنوبی تیمز گرد آمدند، شاه به ناگزیر در 15 ژوئن 1215 یا به بیان خود او 17 سال فرمانروایی‌اش امضای خیش را پای نوشته نهاد که منشور کبیر یا ماگنا کارتا شهرت یافت. سندی که در حقیقت یک پیروزی برای نظام فئودالی و خاوندان بود تا جمعی مردم مملکت. اما اساس منشور و شرح و ذیل های بعدی در باره آن شالوده آزادی های مردمان انگلیسی زبان در سراسر جهان گردید. سندی برگرفته از موازین نظام فئودالی که ظاهراً حافظ وچه تولید فئودالی بود، اما در عمل بلمایه فرایند شیوه تولید کاپیتالیستی و سپس امپریالیستی شد. از مهمترین اصول منشور کبیر که 70 ماده داشت، یکی آن بود که هیچ یک از رعایای پادشاه را نمیتوان بدون حکم احضار به دادگاه از آزادی محروم کرد و دادرسی باید در حضور هیئت منصفه تشکیل شود و هیچ کس را نمیتوان مدت مدیدی در زندان نگاه داشت.
امروز غلام حسین میرزا صالح در آغاز در ادامه بررسی نهادهای دموکراسی در انگلستان از چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان قانونگذاری و اعزام نمایندگان از شهرستانها و از میان نجبا برای تشکیل این مجلس سخن میگوید.
جان به هنگام توشیح فرمان منشور کبیر به کلی از عواقب آن بیخبر بود و نمیدانست چه نقشی در تاریخ تمدن غرب ایفا کرده است. حدیده از اینی که نخستین نشانه های آن از پارلمان انگلستان سر برآورد. هرچند مجلس رای زنان در ممالک آنگل ساکسون وجود داشت و آن مجلس اشرافی را ویتان می‌خواندند و از اشراف و بزرگان کلیسا و همچنین ملازمان خاوندان تشکیل می‌شد، ولی اعضای آن برگزیده شاه بودند. هرچند هنگامی که شاهی ناتوان و سریر قدرت بود، ویتان به خود حق می‌داد که او را آلت دست خیش سازد و مبدع این تمثیل باشد که مردم در دولت‌های متمدن آزادی و نظام دموکراتیک خود را مدیون شاهان ضعیف هستند. وقتی جان بیزمین 45 ساله به ناگهان به بیماری اسهال خونی درگذشت، پسر 6 ساله‌اش هنری سوم به سلطنت رسید. شورای سلطنت و طبقه نجبا به رغم جدال‌های معروف به جنگ بارون‌ها، با استفاده از فرصت پیش آمده تا زمان بلوغ شاه خردسال موقعیت خود را مستحکم ساختند و موازین برگرفته از منشور بزرگ را نهادینه کردند. ادوارد اول که در 5 ساله آخر سلطنت پدرش زمام او را دست داشت و آنکه مانند او اهل هنر و زیبایی نبود و بنای شکیلی مانند دیر وستمینستر برپا نکرد، اما پادشاهی قوی اراده و سیاسی محیط بود. او نیروی نظامی کشور را بازسازی کرد و با موظف ساختن هر انگلیسی به دانستن طرز استفاده از سلاح‌های گوناگون یک میلیشیای ملی به وجود آورد. اقداماتی که دانسته به تصرف ویلز و اسکاتلند و سرپیچی کامل از حاکمیت پاپان شد و نادانسته به تکامل پارلمان انگلستان انجامید و عنصر اصلی بزرگترین دستاورد انگلستان در تمدن غرب، یعنی سازش بین قانون و آزادی میان مردم و حکومت. ادوارد اول به سبب اصلاحاتی که در دوران سلطنت خیش کرد و به خصوص صحه نهادن بر قوانین وستمینستر که صورت مدون قوانین نانوشته بود، به یوستینیانوس انگلستان شهرت یافت.
تدوین و تعیین قوانین جدید و تداوم یافتن بعضی از آنها تا دوران معاصر، نیاز هنری سوم به پول و موافقت او با تشکیل مجلسی از نمایندگان اعزامی از میان شهرسواران و شهرستانها و نظر شاه در مورد اینکه هرچه مربوط به عموم است باید به تصویب همگان برسد.
قوانین و حکومت انگلستان از دوران استیلای نورمان‌ها تا ادوارد دوم به شکل و قالبی در آمد که تا سده 19 میلادی دست نخورده بر جای ماند. ترکیب قوانین فئودالی نورس‌ها با قوانین محلی آنگلوساکسون‌ها در نظام حقوقی انگلستان جنبه ملی به خود گرفت و از آن پس قانون و عرف کشور خوانده می‌شد. از این روی زمانی که هنری سوم برای مقابله با سایمون دو مانفورت، پسر سیمون دو مانفور، شوهر خواهر خود و رهبر جنگ بارون‌ها، به پول و درآمدی بیشتر از آنچه خاوندان ویتان قادر پرداختان بودند نیازمند شد، اقدام به تشکیل هیئتی مرکب از 2 شهسوار از هر شهرستان و 2 نفر از رهبران محلی در شورای کبیر در وستمینستر کرد. او که اعتقاد داشت هرچه مربوط به عموم مردم است می‌بایست به تصویب همگان برسد، 31 سال بعد اولین پارلمان را در 1295 فرا خواند تا به گفته خود او برای مقابله با مخاطرات عمومی اقدامی اندیشیده شود که مورد توافق عموم باشد. اینک 80 سال بعد از صدور فرمان کبیر همگان پذیرفته بودند که هیچ شخص و گروهی حق لغو قوانین مصوب مجمع قانونگذاری را ندارد و هیچ مرجعی حق برقراری مالیات. روحانیان که با اصرار در این پارلمان تکامل یافته شرکت می کردند با دیگر نمایندگان هشت و نش نمی کردند و از رأی دادن به هزینه های حکومتی سرباز می زدند. این عمل آنها باعث شد تا ادوارد اول نیز به تلافی دستور دهد از رسیدگی به دعوایی که شخص مدعی روحانی باشد خودداری شود و واگذاری موقوفات طبق قانون مصوب موکول به کسب اجازه از شاه گردد. پارلمان انگلیس در کاخ سلطنتی وست‌مینستر تشکیل می شد، کاخی که نخستین بنای آن بر ویرانه کاخ سلطنتی قدیم به دست ادوارد خسروان بنا گردید. در سده 16 هم پیش از اختصاص یافتن آن برای جلوس نمایندگان مجلس عوام و لردان مقر خاندان سلطنتی بود و تمام آن بر آتش سوزی سال 1834 ناپود شد. در همین کاخ بود که ریچارد دوم از سلطنت خلع شد، چارلز اول محکوم به اعدام گردید و سر تامس مور خالق اسم عام یوتوپیا محکوم شد.
نحوه جلوس اشراف و سلحشوران در مجلس، تقسیم مجلس به دو قسمت اولیا و سفلا و چگونگی پیشنهاد لوایح به مجلس.
در آغاز اسقف‌های اعظم کانتربری و یورک همراه با 18 اسقف و رؤسای دهها در سمت راست پادشاه جلوس می کردند و 50 دوک، مارکی، لورد و ویکونت در طرف چپ پادشاه می نشستند و قضات کشور نیز در مخده های پشمی در حیات بازرگانی انگلستان کالای ارزشمند بود جای می گرفتند. حضور قاضیان تنها برای یادآوری نکات قانونی و تذکر آن به حضار بود. به هنگام افتتاح جلسه شهرسواران و شهریان که بعدها به عوام مشهور شدند با سرهای برهنه در پایین نردهی که آنان را از روحانیان و خواهندان جدا می کرد سرپا می ایستادند. بنابراین پارلمان از همان آغاز کار در 1295 از دو مجلس بالا و پایین تشکیل می شد. پس از آن که شاه یا رئیس تشریفات او طی نطقی برای هر دو مجلس موضوعات مورد بحث را بیان می کرد، عوام به تالار دیگری در دیر وست‌مینستر می رفتند. آنان پس از گفتگو و شور نتیجه را به وسیله سخنگوی خیش به اطلاع مجلس بالا می رساندند تا به عرض شاه برسانند. شاه پس از شنیدن نظر دو مجلس نمایندگان را مرخص می کرد. پارلمان در هر حال فقط به دستور شاه تشکیل و تعطیل می شد. بیشتر لوایحی که از تصویب مجلس می گذشت به وسیله وزیران تسلیم شاه می گردید و تا زمانی که مجلسین رضایت نمی دادند ارزش قانونی نداشت. نظام حقوقی حاکم بر انگلستان در این دوران، یعنی در اوایل هزاره دوم که در اصل جنبه فئودالی داشت، از بسیاری جهات انسانی و منصفانه بود و نسبت به اسلوب قضایی لازم الاجرا در پاری از کشورهای اوایل هزاره سوم ارجحیت داشت.
حقوق و مزایای زنان در این دوران، ممنوعیت شکنجه متهمان و مخالفت ادوارد دوم با شکنجه یکی از شهسواران معبد سلیمان.
بر اساس قوانین آن زمان، زنان حق مالکیت، ارث بردن، مدعی و مدعی علیه شدند، هبه اموال و جزان را داشتند. یک سوم اموال غیرمنقول شوهر مهریه زن محسوب می شد. متهمان را می توانستند به قید ضمانت آزاد کنند. استفاده از شکنجه به هنگام بازجویی از متهمان مجاز نبود. میگویند وقتی ادوار دوم به خواهش فیلیپ زیبا تعدادی از شهسواران معبد سلیمان را که مورد تعقیب و آزار شاه فرانسه بودند و واپسین نفرشان ژاک دو موله را در 1314 در فرانسه سوزانیدند دستگیر کرد، چون دلیلی برای اثبات محکومیت آنها نیافت آزادشان ساخت. پاپ کلمنس پنجم خطاب به ادوارد نوشت: شنیده ایم که شما شکنجه را بر اساس قوانین انگلستان غیر قانونی می دانید، اما بدانید که هیچ قانونی بر قانون شریعت ارجحیت ندارد. بنابراین به شما فرمان می دهم که آن افراد را با استفاده از شکنجه مجبور به اعتراف کنید.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح با توضیح شرایط اجتماعی و سیاسی اروپا به دلایل روی دادن انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی در اروپا می‌پردازد.
دولت و حکومت در گذر ایام در بررسی‌های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران، از تاریخ اروپا به اروپای امروز می‌رویم تا در گزارشی از لندن از دیدگاه‌های یک کارشناس آشنا برای شنوندگان رادیو آزادی خبر بگیریم. کتابخانه ایرانیان در لندن هر ماه برنامه سخنرانی برگزار می کند که در آن از پژوهشگران، کارشناسان و افراد مطلع ایرانی دعوت می کند درباره موضوعی علمی صحبت کند. این ماه سخنران کتابخانه ایرانیان دکتر سعید پیوندی از پاریس بود که گفتگوهای رادیو آزادی را با او درباره آموزش و جوانان به کرات شنیده ایم. اما این بار دکتر پیوندی درباره موضوعی دیگر در کتابخانه لندن صحبت کرد: انسان مهاجر و جوامع چند فرهنگی. به گزارشی در این مورد از شهران طبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، و گفتگویش با سعید پیوندی گوش می دهیم.
دکتر سعید پیوندی که تز دکترای خود را درباره دانشجویانی که به خارج از کشور آمده اند به پایان رساند، فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را بر مسائل جوانان و آموزش جوانان متمرکز کرد. اما از آنجایی که اکثر دانشجویانی که درباره آنها تحقیق کرده بود به ایران بازنگشتند و بخشی از جامعه مهاجر ایرانی در کشورهای غربی را تشکیل دادند، او با پیگیری مسائل آنها و مصاحبه‌های علمی مجدد با بیش از 100 نفر از این دانشجویان به مسائل پناهندگان علاقمند شد و در این باره کار تازه‌ای را شروع کرد. در پی دعوت کتابخانه مطالعات ایرانی لندن از دکتر پیوندی، او تصمیم گرفت اولین نتایج کار پژوهشی خود را درباره مهاجرت ایرانیان در مقاله‌ای برای این منظور تدوین کند. او محتوای صحبت خود را در شب شنبه 21 آوریل در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن چنین خلاصه می کند:
بخش اول صحبت بیشتر به این اختصاص داشت که چجوری جامعه‌های معاصر جهان به سرعت در حال چند فرهنگی شدنن. خیلی هاشون همیشه چند فرهنگی بودن و خیلی ها این خصلت چند فرهنگی درشون تشدید شده. یکی از اون عواملی که این خصلت های چند فرهنگی رو تشدید میکنه مهاجرت ها و جابجایی های بزرگ انسان هاست که به خاطر این روند های جهانی شدن تشدید شده. ما اگه عملا زبان و نماینده یک فرهنگ بدونیم، میشه گفتش که هیچ کشوری نیست که درش فقط یک زبان صحبت بشه و هیچ زبانی هم نیست که فقط در یک کشور صحبت بشه. خب این چند فرهنگی بودن جوامع امروز، جوامع اروپایی، امریکایی یا بقیه جوامع دنیا، یه سری مسائل خیلی زیادی به وجود آورده که برمیگرده به رابطه‌ای که بین این فرهنگ ها وجود دارن و نوعی که جامعه باید برخورد بکنه به این تفاوت‌های فرهنگی. یعنی بحث اساسی که از زمان مکتب شیکاگو هم در جامعه شناسی مطرح شده اینه که آیا این تفاوت‌های فرهنگی یه چیز مثبتی هستند و آیا از اونا رو میشه اونا رو در واقع مورد حمایت قرار داد، به نوعی این چند فرهنگی رو بهش ارزش داد، یا اینکه نه این چند فرهنگی بودن جامعه یه چیزی که به انسجام و یکانگی جامعه لطمه میزنه، بنابراین باید کوشش کرد که تفاوت‌های فرهنگی به حداقل برسه و یک فرهنگ مسلط و عمومی در جامعه وجود داشته باشه. این دو تا بحث در طول یه قرن پیش هم تو جامعه شناسی خیلی مطرح بوده و هم بخش‌های دیگه علوم اجتماعی مثل آنتروپولوژی.
مهاجرت پدیده‌ای است که قدمت آن به قدمت جوامع بشری میرسد، اما مهاجرت به شکل امروزی آن به جوامع غربی پدیده‌ای متفاوت است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. توجه به این پیچیدگی‌ها هم از طرف اقوام مهاجر و هم کشورهای میزبان انواع بینش‌ها و نظریه‌های اجتماعی را شکل داده است. دکتر سعید پیوندی برخی از این نظریات را چنین توضیح می‌دهد.
اونچه که به هر حال در عمل امروز دیده میشه بعضی غر اینه که گرایش‌های خیلی متفاوتی هست. یک گرایشی هست که کلی منکر میشه اهمیت چند فرهنگی بودن جامعه را و خواستار همانندسازی افراد هست، و اینی که افراد جدید یا افرادی که داره فرهنگ‌های دیگر هستن به نفع فرهنگ اکثریت فرهنگ خودشون رو فراموش بکنن و یه نوع همانندسازی انجام بدن و یه فرهنگ پذیری جدید انجام بدن. نگاهی هست که نگاه فرانسوی بیشتر بهش میگن نظریه ادغام، که طرفدار این هستن که گروه های یا همبودهای انسانی صاحب فرهنگ های متفاوت اینها کاری نکنن برای برجسته کردن فرهنگ خودشون، به طور فردی میتونن فرهنگشون رو نگهدارن ولی باید بپیوندن به فرهنگ اصلی جامعه برای ورود به جامعه، برای جذب جامعه، برای اینکه بتونن کار کنن و مثل همه افراد دیگه جامعه وارد جامعه در واقع بزرگ مسلط بشن. و بالاخره نظریه که تو کشور آنگلوساکسون بعد از تجربه مکتب شیکاگو وجود داره و اون عبارت از اینه که میگن هرچی ما به فرهنگ‌های اقلیت‌ها توجه بیشتری کنیم، احترام بذاریم و امکان رشد براشون به وجود بیاریم، سرعت جذب اینا به جامعه میزبان زیادتر میشه و اینا حس میکنن وقتی مورد احترام قرار میگیرن اعتمادشون به جامعه میزبان زیادتر میشه، احساس تعلق بیشتری به جامعه میزبان میکنن.
دکتر سعید پیوندی در ادامه صحبت خود درباره انسان مهاجر میگوید یک مهاجر از هنگام ورود خود به جامعه جدید از نو ساخته میشود و دیگر کاملا به همبود جامعه اولیه خود تعلق ندارد و حتی اگر فرهنگ و مناسبات جامعه میزبان را نپذیرد و در پیله تعلقات گذشته خود باقی بماند، ارتباط خود را با جامعه‌ای که از آن آمده از دست می‌دهد، چه از لحظه مهاجرت به بعد تجربه او از زندگی با تجربه فردی که در کشورش مانده متفاوت است.
کلاً نباید انسان مهاجر را تقلیل داد به اون همبودی که بهش تعلق داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که انسان مهاجر هم مثلا انسان مهاجر ایرانی همون جامعه ایرانی های مقیم خارج از کشوره، برای اینکه انسان مهاجر بیش از هر چیزی مهاجرت رو به طور فردی تجربه میکنه و فرد مهاجر پیش از اون که عضو یه همبود یا یه اقلیتی باشه یه غریب است، یه دیگریه در نگاه جامعه میزبان. به این ترتیب او هم تو جامعه میزبان غریبه و هم در بازگشت به جامعه مادری خودش هسته غریبگی داره و شاید باید گفتش که این غریبگی سرنوشت همیشگی و گریزناپذیر این انسان مهاجر هستش. از طرف دیگه انسان مهاجر آینه تمام نمای جامعه چند فرهنگی فرهنگی سرهمبندی شده و تاریخ زندگیش در واقع شامل مخلوط کردن و سرهمبندی کردن دو یا چند فرهنگه و بخش مهمی از توانایی‌ها و مهارت‌های ما در زیستن در جامعه میزبان بستگی داره که تا چقدر ما مهارت‌های بین فرهنگی رو یاد گرفتیم و میتونیم در واقع کدهای فرهنگ جامعه میزبان رو بفهمیم و با فرهنگ خودمون تا حدود زیادی انطباقش بدیم.
اکنون بسیاری در اروپا معتقدند الگوهایی که در کشورهای بنا شده از مهاجران مانند کشور آمریکا در پیش گرفته شده الگوهای موفق‌تری برای جامعه هم از نظر مهاجران و هم از نظر کشور میزبان است. الگوهایی که بر اساس آن افراد مهاجر هویت گذشته خود را کنار گذاشته هویت یکپارچه کشور میزبان را اختیار می‌کنند. دکتر سعید پیوندی در این مورد می‌گوید
دو سه تا کشور تو دنیا است که اساساً هم دیگه اشاره کردین از مهاجرت‌ها شکل گرفتن، کانادا است، آمریکا است، استرالیا است، که اینا افراد بومیش عملاً دیگه وجود ندارن و از تعداد 20 سال اخیر مهاجرت‌های وسیع باعث شده که این کشورها شکل بگیرن. برای مثال مثلا یه شهری مثل شیکاگو در آخر قرن 19 چند هزار نفر فقط جمعیت داشته، 20 سال بعدش این جمعیت رسیده به بیش از 1 میلیون نفر. این 1 میلیون نفر یا اکثرا مهاجرین اروپایی بودن، مهاجرین افریقایی بودن، یا مهاجرین بقیه شهرهای امریکا که اومدن اونجا. در این مثلا شیکاگو، علت اصلا شکل گرفتن مکتب شیکاگو همین تجربه شهر شیکاگو است به عنوان یه شهر مهاجر و مهاجر پذیر. این تجربه هم در حقیقت نکات مثبت داره هم نکات منفی. یعنی این تجربه هم تونسته به خیلی اجازه بده که در واقع با یه جامعه پذیری جدید، اون چیزی که برگر و لاتمن اسمشو میذارن جامعه پذیری ثانوی، یعنی دوباره اینا یه فرهنگ جدید رو یاد میگیرن و وارد یه فرهنگ جدید میشن، باشون جامعه باز هست نسبت به این مسئله. این کار با صورت زیادتری انجام میشه نسبت به اروپا که یه سنت‌های خیلی دیرینه‌تری داره و مقاومتره در مقابل فرهنگ در واقع مهاجرین. اما همزمان همین تجربه یک جریان منفی هم میتونه وجود بره و اینه که خیلی از این اقلیت‌ها بدون اینکه به هیچ وجه وارد جامعه بشن میتونن به صورت حاشیه‌ای زندگی بکنن و نیازی هم اصلا به جامعه میزبان نداشته باشن.
خب حالا فکر میکنید که اگر بخواید شما به عنوان کسی که کارشناس این مسئله هستید به کسی که مهاجر هست راهنمایی بکنید که چه راهی بهتر هست برای اینکه زندگیش رو به بهترین شکلی در کشور میزبان پیش ببره، چه مدلی رو پیشنهاد میکنید؟
من فکر می‌کنم به هر حال الگوی امریکایی، کانادایی، استرالیایی، یعنی الگوی احترام به اقلیت‌های فرهنگی، الگوی انسانی‌تریه و الگویی که در آینده باید روش کار بشه برای اینکه این معایبی که داره احتمالاً برطرف بشه، برای اینکه شاید در تجربه آینده بشری تبدیل بشه به تجربه مسلط و اصلی در جامعه بشری، اون چیزی که آرزو خیلی از فیلسوف هم هست و اون چیزی که دریدا فیلسوف معروف معاصر اسمش رو گذاشته جامعه غریبه نواز. ما خب با این الگو خیلی فاصله داریم الان هنوز، ولی میشه گفتش که اگه برخورد بکنیم به تجربه فرد در رابطه با جامعه جدید، از اونجایی که این تجربه در واقع خیلی پرتنشی هست، مراحل مختلفی هم داره. میشه گفتش که مرحله اولش دوره بیگانگیه، به خاطر اینکه این فرد پرتاب میشه به دنیایی که زبان و فرهنگ و هنجارها و قوانینش رو نمیشناسه. دوره دوم دوره همسازی اولیه هستش که در اون فرد به یادگیری هنجارها و فرهنگ کشور میزبان میپردازه در حد ابزاری برای زندگی کردن با جامعه و فرهنگ بیگانه. میشه دوره سوم زمان سازگاریه، یعنی مهارت‌های بین فرهنگی ما به اون حدی رسیدن که ما میتونیم در داخل فرهنگ میزبان و یا فرهنگ‌های دیگه زندگی بکنیم و تنش‌های هویتی و ارزشی ما تو این دوره خب خیلی کمتر میشه. و اگرم وجود داشته باشه خب چیزهای خیلی مهمتری هست که یه بعد اگزیستانسیالیستی دیگه پیدا میکنه، یعنی به تعریف در این دنیا مربوط میشه. و بالاخره من دوره چهارم که دوره خیلی مهمی است، به اینکه فرد میتونه در جامعه میزبان نفوذ بکنه و تبدیل بشه به کسی که تولید فرهنگی میکنه، تولید علمی میکنه، تولید دانستنی میکنه و عضوی از این جامعه است که توسط جامعه میزبان به رسمیت شناخته شده به عنوان فرد صاحب دو فرهنگ. و این اون مرحله ای است که در واقع اگر ما بخوایم فکر کنیم که یه روزی یه الگوی ایدئالی به وجود اومده، این الگو به نظر من. و از طرف دیگه اگه برای ایرانی‌ها بخوایم یه بحث بکنیم، من فکر کنم اگه ایرانی‌ها به عنوان یه اقلیت با هویت بخوان در آینده وجود داشته باشن، مجبورن به این مرحله چهارم برسن، وگرنه در حد بازسازی و نشخوار فرهنگ قبلی خودشون باقی میمونن و نمیتونن یه هویت قوی و کششداری و جذابی رو برای نسل دوم به خصوص نسلی که در راست به وجود بیارن. من این چهار تا مرحله که مطرح میکنم به عنوان مرحله کاملا بسته و یه چیزی دیگه طبقه بندی بسته نیست. کسانی میتونن در مرحله اول باقی بمونن، کسانی میتونن تا مرحله دوم بیان، کسانی میتونن بعضی از مرحله خیلی سریعتر طی بکنن و کسانی هم میتونن در حقیقت یه مرحله اصلا طی نکنن.
حالا برگردیم به یه سوال دیگه. در ابتدای صحبتتون یکی از علل مهاجرت‌های معاصر رو مسئله جهانی شدن خوندید، اما مثلا علت مهاجرت مردم ایران جهانی شدن نبود، بلکه بیشتر منشأ سیاسی و بعدم بُعد اجتماعی داشت و جنبه اقتصادی اون که به جهانی شدن برمیگرده بسیار کم اهمیت بوده. فکر می‌کنید تفاوت‌های چنین مهاجرت‌هایی با بقیه چیه؟
من وقتی گفتم روند‌های جهانی شدن تشدید کرده فقط این مهاجرت جا به جایی را برای اینکه امکانات ارتباطی زیادتر شده، این شامل همه کشورهای دنیا می شده، برای حالتهای خاصی مثل ایران و یا کشور دیگه که دارای بحرانهای مقطعی بودن و همین هم باعث شده که یه جمعیت بزرگ از اون جا به جا بشه، خب حالت خاصی در مورد ایرونی ها اون چیزی که خیلی برجسته است اینه که خب از طرف این مهاجرت همونجوری که گفتین در هر شکلش به نوعی رنگ و بوی سیاسی داشته، چه اونایی که به طور مستقیم به خاطر مسائل سیاسی اومدن، چه اونایی که به طور غیر مستقیم بدون اینکه مورد آزار سیاسی قرار گرفته باشن به خاطر شرایط ایران به حال از ایران جدا شدن. اون چیزی که در مورد مهاجرت ایران باید گفت و خیلی مهمه اینه که ما دو دوره متفاوت داشتیم. دوره اولش دوره‌ای که ما مهاجرت نکردیم، بلکه به طور موقت اومدیم، چمدونامون رو وانا کردیم و فکر می‌کردیم بالاخره بعد 2 سال، 5 سال، 7 سال اوضاع عوض میشه برمیگردیم. بنابراین ما اصلا در موقعیت یک مهاجر نبودیم، در موقعیت یه سری آدمای موقتی بودیم که اومدیم تا اوضاع کشورمون بهتر بشه. بعد از دوره دوم، یعنی اواخر دهه 80 است که ما با این پدیده مهاجرت به معنی واقعیش شروع می‌کنیم طرف شدن. یعنی آدما کم کم متوجه میشن، ایرونی‌ها متوجه میشن که موندنی هستن، چمدونشون رو باید وا کنن و در واقع تجربه جدیدی شروع میشه. نسل جدید ایرونی که داره میاد دیگه اصلا با ایده مهاجرت میاد، اصلا با ایده اینکه بیاد بعداً بتونه برگرده اصلا نمیاد. برای همینم ما باید توجه بکنیم که این مسئله که شما گفتین، یعنی سیاسی بودن یا بود سیاسی داشتن یا فرهنگی یا اجتماعی داشتن این مهاجرت خیلی مهمه. دوم، سطح تحصیلی ایرانی‌هایی که میان خیلی بالاتر از خیلی از کشور دیگه است و این خب خیلی نکته مثبت برای مهاجرین ایرانی. و نکته سوم اینه که ما یه تاریخ داریم با غرب و این تاریخ هم رو ما، رو نگاه ما و تو برخورد ما سنگینی میکنه. هر چقدر ما بخوایم هم بی‌طرف باشیم، باید فکر کنیم که ما 200 سال تجربه تماس فعال با غرب داریم. 1811 اولین دانشجو ایرانی اومدن لندن، 1815 اون گروه معروف 5 نفره اومدن که اجر میرزا صادق شیرازی بود که خاطراتش نوشته و وقتی مقایسه میکنید ببینید که اینا چه زجری کشیدن در برخورد با فرهنگ غربی، برای اینکه از یه تمدن درخشان اومده بودن که امروز در حال افول بود در اون روزی که اومده بودن. و این احساس سرخوردگی و سرفکندگی در مقابل تمدنی که در حال اوج بود، یعنی تمدن غرب، این حسی بود که ما دو قرن با خودمون حمل کردیم. تمام بحث‌های ما در دو قرن حول همین مسئله رابطه ما با غرب دور میزنه. شیفتگی داشتیم یا رد کامل داشتیم. برای همین آل احمد و شریعتی و کستایی به وجود اومدن، از اون طرف هم تغییراته و دیگران به وجود اومدن که میگفتن نباید غربی بشیم. ما تو این وسط این دوتا هستیم و بحث ما هم هنوز ادامه داره. ولی چیزی که امروز جدیده اینه که ما در دورهای گذشته همش فکر میکردیم که چی از غرب بگیریم، چی رو نباید بگیریم، بالاخره کجا شود غربی بشیم، کجا نباید غربی بشیم. ولی امروز بحث من فکر کنم اینه که ما میتونیم چی برای فرهنگ غربی داشته باشیم، برای این جامعه چند فرهنگی داشته باشیم. یعنی نقش ما در چند فرهنگی شدن جوامع دنیا چی امروز، برای اینکه ما در همه جا هستیم و میتونیم به عنوان یک اقلیت فعال امروز وارد فرهنگ جوامعی بشیم که در اونها زندگی میکنیم. و ما اگه وارد این مرحله بشیم، در واقع میتونیم بگیم که این نسل و نسل آینده ما صاحب یه انباشت فرهنگی و یک پشتوانه فرهنگی خواهد بود که نه تنها میتونه به خودش کمک بکنه، برای هویت‌یابی خودش مهم باشه، بلکه تبدیل بشه به مهمترین تکیه‌گاه جامعه ایران، بتونه در این که بتونه جهانی شدن رو خیلی خوب طی بکنه، برای این که وارد دنیا بشه. امروز جامعه ایران رو نمیشه از ایرانی‌های خارج از کشور جدا کرد. اگر جامعه ایران امروز جهانیه، به خاطر بیش از همه به خاطر اینه که این ایرانی‌ها خارج از کشور هستن و این ایرانی‌ها جهان رو میبرن به ایران و ایران رو با جهان مرتبط میکنن.
پس از گزارش لندن رادیو آزادی از شهران طبری، به مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان می‌رسیم. بهمن باستانی.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از عقب نشینی ارتش اسرائیل از نابلس و رام الله گفت حلقه محاصره نظامی به دور مقر عرفات میباید آزادتر شود تا به گفته وزیر خارجه آمریکا یاسر عرفات بتواند به طور واقعی با رهبری فلسطینیان در تماس باشد و نشان دهد که میتواند اوضاع را تحت کنترل درآورد. کولین پاول با ذکر این نکته که در شرایط کنونی عرفات قادر به تحرک و پیشبرد هیچ دستورالعملی نیست، افسود یاسر عرفات در صورت برداشته شدن محاصره نظامی علیه خود، اگر با کنترل اوضاع نشان دهد که قادر به رهبری فلسطینیان در مسیر درست است، آنگاه آمریکا اقدامات بیشتری را برای او در رهبری دولت فلسطین و نیز برای روند صلح انجام خواهد داد. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد نیروهای خود را از نابلس، بزرگترین شهر کرانه باختری رود اردن، و رام الله بیرون کشیده است، اما همچنان مقر اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین را که یاسر عرفات رئیس این تشکیلات در آن محبوس است در محاصره دارد. امروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس اظهار داشت مرحله نخست عملیات اسرائیل به پایان رسیده است، اما به گفته او جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. امروز نیروهای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن 15 فلسطینی از جمله یکی از مسئولان سازمان الفتح، سازمان تحت رهبری مستقیم عرفات را بازداشت کردند. از سوی دیگر امروز کریس پاتن کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اسرائیل را متهم کرد که جنگ با تروریسم بین المللی را به بیراهه کشانده است. کریس پاتن گفت اتحادیه اروپا نمیتواند بر چگونگی برخورد با صدام حسین رئیس جمهوری عراق که متهم به دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است متمرکز شود، زیرا به گفته کمیسر خارجه اتحادیه اروپا بحران خاورمیانه همچنان ادامه دارد. در فیلیپین در جریان انفجار 3 بمب پی در پی 14 تن کشته و دست کم 45 تن دیگر زخمی شدند. گروه اسلامی ابو سیاف مسئولیت انفجار این 3 بمب را که در 1000 کیلومتری جنوب مانیل پایتخت فیلیپین به فاصله 10 دقیقه و 1 ساعت از یکدیگر صورت گرفت بر عهده گرفته است. در بیانیه گروه اسلامی ابو سیاف آمده است که انفجار این 3 بمب به این دلیل صورت گرفته که دولت و ارتش فیلیپین آگاه باشند که ابو سیاف همچنان فعال است. گروه ابو سیاف در چند سال گذشته ده ها تن از جهانگردان خارجی و یا افراد بومی را در فیلیپین به گروگان گرفت و گروگانهایش را یا سر بریده و یا در برابر باج‌های کلان آزاد کرده است. دولت آمریکا اعلام کرده است گروه ابو سیاف همدست و مرتبط با سازمان القاعده اسامه بن لادن است و برای سرکوبی این گروه و همکاری با ارتش فیلیپین صدها تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. روز گذشته شماری دیگر از نیروهای ارتش آمریکا به عنوان نیروی کمکی به جمع 600 نفره ارتش آمریکا در جنوب فیلیپین پیوستند. در مسکو یک دیپلمات بریتانیا مورد ضرب و شتم افرادی ناشناس قرار گرفت. به گفته منابع پلیس مسکو بامداد امروز 3 نفر به دیوید آرکلیک از یکی از خیابان‌های مرکزی مسکو عبور می‌کرده حمله کردند و پس از وارد آوردن چندین ضربه به سر او با یک اتومبیل گریختند. حمله به این دیپلمات انگلیسی 2 روز پس از اعلام حالت فوق‌العاده پلیسی در مسکو انجام گرفت. هفته پیش باندهای ضد خارجی و نژادپرست مسکو با اعلام آنچه جنگ علیه خارجی‌ها عنوان کرده‌اند، کارکنان برخی از سفارتخانه‌ها در مسکو را مورد تهدید قرار دادند. منابع پلیس مسکو البته می‌گویند هنوز مشخص نیست که آیا حمله امروز به دیپلمات بریتانیایی توسط همین باندهای ضد خارجی و نژادپرست صورت گرفته باشد. در واشنگتن در دومین روز پی در پی تظاهرات ضد جهانی شدن و علیه اقدامات نظامی اسرائیل در خاورمیانه برگزار شد. پلیس پایتخت ایالات متحده از بامداد امروز عده تظاهرکنندگان را بیش از روز گذشته توصیف کرد. روز گذشته ده ها هزار نفر در خیابان‌های واشنگتن به ویژه در مسیر نزدیک به اجلاس سران مراکز مالی جهان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات همچنین علیه سیاست‌های جاری آمریکا در خاورمیانه است. در اجلاس سران مراکز مالی جهان و نیز وزیران دارایی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز گذشته تصمیم گرفته شد که طرحی ضربتی برای فراهم آوردن امکان باز پرداخت وام‌های کشورهای فقیر تهیه شود. در ایران جیانگ زمین رئیس جمهوری چین امروز در ادامه سفر رسمیش به ایران با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها آیت الله خامنه ای بر آنچه حمایت معنوی جمهوری اسلامی از مبارزه فلسطینیان علیه اسرائیل خواند تأکید کرد. روز گذشته نیز در دیدار جیانگ زمین با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همتای چینی خود خواست که به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برای حل بحران خاورمیانه و فشار آوردن به اسرائیل در این زمینه نقش بارزی ایفا کند. رئیس جمهوری چین نیز در این دیدارها در پیوند با بحران خاورمیانه اسرائیل را به دلیل عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مورد سرزنش قرار داد. همچنین اظهار داشت چین مخالف حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و خاورمیانه است. کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان و قرقیزستان میزبان نیروهای ارتش آمریکا در جنگ با تروریسم و برای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای هستند. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین بامداد فردا دوشنبه به پکن باز خواهد گشت و به سفر دوره‌ای خود به آلمان، لیبی، نیجریه، تونس و ایران پایان خواهد داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد 4 تن تریاک از قاچاقچیان مواد مخدر به دست آورده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در عملیاتی که شنبه شب در حومه کرمان صورت گرفته عده‌ای از قاچاقچیان کشته و زخمی شدند و 3 دستگاه خودرو حامل 4 تن تریاک و تعدادی اسلحه و مهمات از قاچاقچیان به دست آمده است. این میزان تریاک قاچاق که از افغانستان وارد شده بوده است بیشترین میزان مواد مخدری است که تاکنون در یک عملیات نیروی انتظامی ایران به دست آمده است. و در تهران دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برگزار شد. شعبه 41 دادگاه عمومی تهران بهزاد نبوی را به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی احضار کرده است. نخستین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و امروز آقای نبوی به خبرنگاران گفت که جلسه دادگاه امروز او مانند جلسه پیش صرفاً پرسش و پاسخ او و قاضی بوده و تفهیم اتهامی صورت نگرفته است. بازجویی از بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نایب رئیس مجلس در پیوند با قراردادهای شرکت پتروپارس صورت گرفت. شرکت پتروپارس از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است. در پیوند با اتهام اختلاس در شرکت پتروپارس به گفته بهزاد نبوی برخی از اعضای هیئت مدیره سابق این شرکت و نیز اعضای هیئت مدیره شرکت نفت نیز به همین شعبه 41 دادگاه عمومی تهران احضار شدند. شعبه 41 دادگاه عمومی تهران ویژه جرایم اقتصادی است. خبری جداگانه که ساعتی پیش به دست ما رسید هاکیست که شهباز حسین زاده نماینده میاندواب در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با مسائل مالی به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران احضار شده و یک جلسه محاکمه او نیز انجام گرفته است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان ساعت سوم برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت نازی عظیما، شهران طبری در لندن، بهمن باستانی خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه یا دو چشمه مثل دم های منه وقتی بوزد موجه ها پایین میاد بارون میشه سیل غم را بادیم ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشمم بارونه شبونه کرده بهارم دستای من پر زد و رد گله از توی دلم جبونه تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان میکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل از توی دلم جوان میکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل از یه دلم جبون میکنه در میونه چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه خسته، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه ها پایین میاد،